بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین جلسه خارج اصول استاد شوبیلی سال 90 29/6/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد شرطیت احراز بقاء موضوع در جریان استفاق. به نظرم رسید بعضی مطالبی که عرض می کردیم یه مقداری باید با تعبیر دقیق‌تر و درست‌تری تعبیر بشه، بعضی تعبیرات درست نبود. من حالا بحث رو محور فرمایشات مرحوم آقای صدر دنبال میکنم و بعد در فرمایشات آقای صدر رو که توضیح دادم عرض میکنم که چجوری بحث رو باید دنبال کنم. مرحوم آقای صدر بحث رو اینجور مطرح کردن که ما دو تعبیر درباره این شرط در کلمات قوم هست. دو تعبیر، تعبیر مرحوم شیخ هست فرمودن احراز بقا موضوع شرطه، یه تعبیر تعبیر مرحوم آخون هست که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه و بنابر هر دو تعبیر اشکال پیش آمده است و آن اشکال این هست که در شبهات حکمیه سلام نده، در شبهات حکمیه این اشکال پیش اومده که ما در صورتی در بقاء حکم شک میکنیم که تغییری در حکم رو، یعنی تغییری در موضوع حکم احتمال بده، ولی اگر موضوع حکم با جمعی خصوصیاتش باقی باشه شکی در بقای حکم معنا نداره، مگر به نحو نسخ، مگر نسخ باشه که اون یه بحث دیگه است. اما اگر احتمال نسخ مطرح نباشه ما باید یک خصوصیتی در حکم تغییر کرده باشه تا شک کنیم که حکم باقی هست و حکم باقی نیست، ولی اگر دقیقا هیچ تغییر نکرده باشه معنا نداره که شکی در حکم. بعد توضیح میدن چند جور ممکنه تغییر در حکم ایجاد شده باشه که منشأ شکی در بقاء حکم باشه، یا تغییر در موضوع ایجاد شده باشه که منشأ شکی در بقاء حکم باشه. حالا اون رو کلن کنم. همچنین حالا چه اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه تعبیر بکنیم یا احراز بقاء موضوع تعبیر بکنیم، موضوع اون شیء هست با جمیع خصوصیاتی که درش عقد شده. فرض کنید ماء متغیر رو بعد از زوال تغیر اگر شک کنیم که هنوز نجاستش باقی هست یا باقی نیست، اگر موضوع در متن واقع الماء المتغیر فعلا باشه، موضوع قضیه مستصحب ما، ما با وصف تغییر فعلیه نه ذات ما. بنابراین چون احتمال میدیم که موضوع ماء متغیر بالفعل باشه احراز بقا موضوع نمی کنیم دیگه. همین احتمال موضوع بودن ماء متغیر بالفعل احتمال عدم بقاء حکم رو به دنبال میاره. این اصل اشکال. بعد ایشون دو تا جواب مطرح میکنن. من فعلا به جواب اول ایشون کار ندارم، به جواب دومشون میپردازم، برمیگردم جواب اول رو بعدا در موردش صحبت میکنم. ایشون جواب دوم رو که مطرح میکنن اینجوری مطرح میفرمایند، میفرمایند که ما جعل رو گاهی اوقات به حمله اولی در نظر میگیریم، گاهی اوقات به حمله شایع ثنایی در نظر بگیریم. یه اصطلاحی شیفتر در مورد حمله اولی حمل شایع صنایعی داره، این اصطلاح برخلاف اصطلاح عمومی اصطلاح اختصاصی خودشونه. ایشون اینجوری تعبیر میفرمند، میفرمند که گاهی اوقات ما جعل رو به اعتبار اینکه یک مفهومی در ذهن جاهل شکل گرفته، یک حکمی روی جعل رفته در نظر میگیریم. گاهی اوقات به اعتبار اینکه اون موضوع، اون مفهوم و اون عنوان حاکی از یک مصداق خارجیه، بنابراین حکم در واقع روی اون برای اون مصداق خارجیه. به توصیف عنوان به اون معنون خارجی حکم سرایت میکنه، در واقع حکم اصلا مال اون. این رو قسم دوم بهشون حمله اولی تعبیر میکنه. قسم اول رو که ما عنوان رو به موقع عنوان در نظر میگیریم حمله شایع تعبیر میکنه. این حال چرا این همچه اصطلاحی رو ایشون دارن من نمیدونم. اصطلاح معروف قوم این هست که اولا حمله اولی و حمله ذاتی، حمله شایع صنایع و حمله اولی مربوط به نحوه ملاحظه موضوع اصلا نیست به اون معنا. اونی که هست در اصطلاح قوم عمدتا مربوط به کیفیت حمله. گاهی اوقات اتحاد محمول و موضوع رو ما در ظرف خارج در نظر میگیریم، اینو بهش میگیم حمله شایع نه حمله اولی. گاهی اوقات اتحاد محمول و موضوع رو در عالم ذهن در نظر میگیریم، به این میگیم حمله اولی. مرحوم شهید صدر دقیقا برعکس تعبیر میکنه و اون هم ملاحظه موضوع رو در نظر میگیره. میگه موضوع به یه موقعی به ما و حاکن اهل خارج در نظر میگیریم،
معادش به هم اینجا وقتی که به ما و مفهوم
نه نه تفاوت داره.
نه اینا هم تو
اینا نه اینا میخوام بگم شعر داره اصلا برعکسه. نه حالا نه دو تا نکته
لحاظشون
نه دو تا نکته مرحوش اصل این حمله اولی حمله ذاتی از اصطلاحات ملا فضل. ملا فضل در اتحاد قضایا در وحداتی که در تناقض شرط هست که وحدات زمانی معروف هست، یه وحدت جدیدی رو هم اضافه کرده، وحدت حمل. میخواد بگه وحدت حمل به موضوع محمول بر نمیگره. حالا اون درست و نادرست کار ندارم، یه چیزی هست که وحدت حمل وجه میخوام بگم وحدت موضوع بر میگرده، ولی ایشونی که تقریب میکنه وحدت حمل رو یه چیزی در قبال وحدت موضوع محمول قرار میده. یه وحدت هم کیفیت هم باید یکسان باشه. حالا اون یه جهت که اصطلاح حمله اولی یا حمله شایع صنایعی مربوط به نحوه ملاحظه حمله نه نحوه ملاحظه موضوع، اون حالا خیلی مهم نیست، من اونش خیلی اصرار ندارم. ممکنه ما بگیم که نحوه ملاحظه حمل یا به موضوع برمیگرده یا به محمول، اونشو حالا من در مقام بیانه. ولی مهمترش اینه که برعکس قومه در واقع
در این اصطلاحات
به کار میبره جایی دیگه، یعنی دو تا اصطلاح. نه نه نه، همین اصطلاحات خودشونو به کار میبرن تو این بحثا همه جا. حمله اولی رو به جایی به کار میبرن که ما موضوع رو به ما و حاکن عن المعنون در نظر بگیریم، جایی که اون موضوع خارجی رو، عالم خارج رو در نظر بگیریم، اینو بهش میگن حمله اولی. جایی که عنوان و ماهو عنوان و ماهو موجود هم توی عالم ذهن رو در نظر بگیریم، اینو میگن حمله شایع. دقیقا برخلاف تعبیر قوم. حالا این خیلی مهم نیست، میخوام فقط توجه داشته باشید که اصطلاحات خلق داشت. خب ایشون میفهمند که ما در واقع این اشکال از اینجا ناشی شده که در واقع مطلب به استصحاب رو ما درست متوجه نشد. خیال کردیم استصحاب روی عنوان رفته و در حالی که استصحاب رو معنون باید بره، موضوعی که در قضیه مسیحنه و مشکوکی ملاحظه میشه به ما هو عنوانون نباید ملاحظه بشه، بلکه به ما هو موجودون فی عالم الخارج باید اون اونجوری در نظر گرفته بشه. بعد توضیح میدم. بفهمون ببینید ما در این مثال الماء المتغیر نجسون در مورد موضوع سه تا مفهوم داریم، یکی مفهوم الماء، یکی مفهوم الماء المتغیر فعلا، یکی مفهومی که الماء الذی حدث فیه التغیر سواء کان تغیره موجودن فعلا امزال عنه التغیر، جامع بین اون متغیری که فعل هم هنوز تغییرش هست که اونی که قبلا بوده دیگه تغییرش باقی نیست. این سه تا مفهوم در عالم ذهن سه تا مفهوم مجزا هستن و هیچ گونه اتحادی با هم ندارن، سه مفهوم. ولی همین سه مفهوم در عالم خارج که در نظر میگیریم، ما مصداق ما با مصداق ما متغیری که و الماء الذي زال عنه التغير و خود همین ماء متغیری که اون مفهوم عامی که ما داریم، گاهی اوقات اون مفهوم عام بقای همین ماء متغیره، یعنی این ماء متغیر که الان بالفعل متغیره یه زمان ممکنه تغییرش از بین بره، تغییرش که از بین رفت عنوان الماء المتغیر به معنای الماء الذي حدث فيه التغير درش صدق میکنه، بقای همون ماء متغیره، یعنی ماء اون ماءی که یک زمان بالفعل متغیر بوده الان دیگه بالفعل متغیر نیست، ماءی که یک تغییری در یک زمان گذشته برش حادث شده، این ماء متغیر بالفعل و ماء متغیری که یه زمان درش تغییر حادث شده، این شبیه همون معنایی هست که آقایون در باب مشتق میگن، مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا هست یا اهم از متلبس و منغذا عنه المبدا. این مفهوم اهم مصداقش گاهی اوقات امتداد مصداق الماء المتغیره دیگه، ماء المتغیری که تغییری زائل شده باشه مصداق الماء المتغیر، بنابراین که تغییر رو ما به معنای اعم بگیریم، اگه متغیر بره
گاهی اوقات میخواهیم
چی؟
منقضی هم بود
نه
میشه قبلا
نه مفهوم عام شما رو داری در نظر میگیریم، الماء المتغیر در قبلا ماء متغیر به معنای عام صدق میکنه، این ماء متغیری که قبلا صدق میکنه در بعد امتدادمون ما متغیر مفهوم عامی به اعتبار صدق قبلی در زمان لاحق امتداد ما متغیری که تغییر فعلی هم مخواهد بود. خب علیه تقدیر در عالم خارج اگر ما در نظر بگیریم، ما و ما متغیر و ما متغیری که بالمعنی الان اینا میتوانن در یک مصداق متحد باشن یا استمرار مصداق قبلی باشن. و استصحاب به ملاحظه دوم هست نه به ملاحظه اول، و الا اصلا استصحاب جاری نمیشه منها این شبهه که اینجا مطرح میکنیم. اصلا ذاتا اگر ما به اون عنوان در نظر بگیریم استصحاب ذاتا جاری نمیشه،
این که شبهات موضوعی
نه شبهات حکمیه، خود شبهات حکمیه استصحاب اصلا جا نداره. به چه دلیل؟ به دلیل که بقا شبهات موضوعی که اصلا بالا خارج ما در نظر نگاه میکنیم، شبهات موضوعی هست محضه بحث خارجه، شبهات حکمیه را اگر به لحاظ مفهوم موضوع در نظر بگیریم، مفهوم موضوع که حدوث و بقا نداره، که نجاست اون مفهوم ماء متغیر، اون نجاست ماء متغیر حدوث و بقا یعنی چی در موردش؟ اون معنی مفهوم که حدوث و بقا نداره، اونی که حدوث و بقا داره ماء متغیر در عالم خارجه، اون ماء متغیر عالم خارج میتونه امتداد داشته باشه، این مفهوم یه تقرری در عالم ذهن خودش داره دیگه، بقا معنی نداره در موردش. پس این که ما میگیم که این آب قبلا پاک بوده حالا نجس شده، یا قبلا نجس بوده حالا شک داریم که نجس هست یا پاکه، باید اشاره به خارج کنیم، بگیم این آب، ولی مفهوم ذهنی آب که حدوث و بقا درش معنا نداره. پس بنابراین اصلا استصحاب مقدمش برای در شبهات حکمیه، مقدمش این هست که ما موضوع رو به ما و موجود فی الخارج در نظر بگیریم.
جا ببخشید
در رابطه
هر
همین چیزی، یعنی وقتی
ما عنوان رو کلی در نظر بگیریم، همون اشکالی
سر صبر کنید، صبر کنید، اجازه بدید من حالا اینو بعد من یه مقدار بحثش کنم، بعدا برمیگردم در مورد صحبت. بنابراین شهید صدر می‌فرماید که ما در واقع موضوع رو باید به حمل اولی در نظر بگیریم و به ما و موجودان فی الخارج. یک مقدمه. مقدمه دومی که ایشون مطرح میکنن در این بحث اون اینه که ببینید در اعراض خارجی شما در نظر بگیرید یک خشبی که حرارت میدوند ما یا می سوزد، حالا سوختن احتراق در نظر بگیرید، این خشبی که حرارت میبینی و احتراق پیدا میکنه داره می سوزه، این یه موضوع داریم که خشبه، یه محمول داریم که حرارت گرفتن، تو بفرمایید یه معروض داریم که خشبه، یک عارض داریم اون هم حرارت، یه سببی داریم که این سبب علت، علت عروض این محمول بر این موضوع، اونم ناره، نار سبب می شود که حرارت بر این خشب عارض بشه. ایشون می فهمد که این علت در اعراض خارجیه در موضوع و محمول در و در عارض و معروض داخل نمیشه، جزء موضوع محمول نیست، سبب هست برای اینکه این عرض بر این معروض عارض بشه، شبیه چیزای کاتالیزور توی شیمی هست، بعضی چیزا هست که سبب میشه یک فرآیند شیمیایی شکل بگیره ولی خودش هیچ کاری نمیشه، شبیه این حالا کسی توی شیمی آشنا باشن تشبیه شاید متوجه بشه، ولی به هر حال ایشون می‌فرماید که اگر علت حرارت خشب حدوثاً یک شیئی باشه به دلیل نار حرارت آتش تو این چوب داره می‌سوزه، حدوثاً به دلیل آتش گرفتن داره می‌سوزه، ولی بقاً آفتاب این حرارت رو باقی گذاشته به دلیل آن، مجرد این که علت حدوثی شی و علت بقای شی دوتاست این موضوع محمول رو دوکانه می کنه، علت معلول رو دوکانه می کنه، سبب عروض این عرض بر این معروض می شه، ولی خودش نه قید موضوع نه قید محموله در اعراض خارجیه. ایشون میگه در اعراض شرعی هم همینه،
خب تو همونجا خب حرارت و آفتاب و حرارت دو تا چیزه،
اجازه بدید من عرض میکنم. سلام علیکم. ایشون میگه در موضوع دو تا میکنه نه محمول دو تا میکنه،
در مقابل ایشون میگن که موضوع دو تا میشه،
میگن مثلا میگه محمول دو تا
محمول
دو تا حرارت مثلا ارز کنم خدمت شما این تو بعضی این فرمایش شبیه این فرمایش تو بعضی فرمایش داره خویی هم هست، ایشون آجاها تو همین بحث سابقا موضوع این ها از آقای خویی تو نکاح نقل کردن این بحث رو تو علت معلول رو دو تا نمی کنه اینجوری ایشون بیان داره. عرض کنم خدمت شما
علل که جایگزین همدیگه میشن،
علل متبادله معلول رو متعدد نمی کنه. ایشون میفرماید در اعراض شرعی هم همینجوره، حکم و جعل، یعنی در واقع حکم یک عرضی هست که بر موضوع عارض میشه، بر موضوع خارجی. زید خارجی واجب الاکرام میشه، وجوب اکرام میاد زید. نجاست عارض بر ماء خارجی میشه. ایشون میگه این ماء متغیر به جعل شاره نجاست روش رفته، جعل علت برای عروض نجاست هست بر ماء خارجی. تو که جعل متعدد بشود نه ما رو دوتا می کند نه اون نجاستی که به وسیله این جعل حادث می شود، هیچ کنه اون دوتا نمی کند، بلکه تعدد جعل، یعنی اون مجعول خارجی، جعل که ما خواهیم میگیم اون نجاست خارجی، یا به تعدد موضوع باید باشه، دو تا موضوع وقتی باشه اون متعدد میشه، یا خود نجاست دو سنخ نجاست مثلا معده داشته باشیم که دو تا نجاست باشه خب متعدد میشه. اما این که جعلش متعدد باشه، صرف تعدد جعل مجعول رو متعدد میشه. حالا فرق نداره احکام تکلیفی باشه، وضعی باشه، امثال اینا. و بعد حالا اجازه بدید ایشون نتیجه گیری اینجور میکنه، فرماید که اون ماء خارجی، شما میفرمایید که اون ماء خارجی علت حدوث نجاست برش ممکنه به جهت این باشه که متغیر بالفعل است نجاستش رفته باشه. باشه اگر بقاءً به علت دیگری هم نجاست توش رفته باشه، این نجاست دوتا نمیشه، یک نجاست هست. و بعد در ادامه این قول که مطرح میکنن که عدت در واقع در مورد جعل، ما جعلی که شارع میکنه روی یک موضوع میبره به جمعی قیودش، اینجور نیست که اگر ماء متغیر رو شارع حکم نجاست بکنه معروض نجاست ماء متغیر به جمعی خصوصیات هست. اگر یک جعل دیگه رفته باشه روی مائی که متغیر بالفعل نیست، اون یک جعل جداگونه است و معروضش هم بحران جداگونه است. یعنی تمام خصوصیات و حیثیت هایی که در جعل دخالت داره لا محاله دخالت در موضوع پیدا میکنه و موضوع رو مغیر به خودش میکنه. ایشون در مقام جواب میفرمایند که نه، اینی که شما اینجوری ملاحظه میکنید اینجا جعل رو به حمل شایع در نظر گرفت، و الا اگر جعل رو به حمل اولی در نظر بگیرید جمیع حیثیات تغییریه جعل به حمل اولی، جمل هم به حمل شایع نسبت به جعل به حمل اولی حیثیت تعلیلیه میشه.
واسطه در اثبات
هستن، یعنی در واقع خودشون جز عارض یا معروض نیستن، سبب میشن یک عارضی برای یک معروضی عارض بشه. اینجوری تعبیر میکنن، این تعبیر تعدیل هست که
تعدد علل رو ایشون اینجا چرا مطرح میکنه؟ حالا اینکه مثلا تو مثل اون مثالی که حالا زده میشه آب متغیر، ما شکمون ناشی از این نیست که علت آمد، علت دوم آمد یا نه، اصلا شکمون ناشی از اینه که اون علت چی بود. اگر علت علت فعلی باشه، علت از بین رفته پس معلول هم داره. اگر علت علت به قول معروف به معنی الاعم باشه، همین سر جاش هست، پس همون نجاتت هست. یعنی تبدل علل منشه شک ما نیست.
از بکنم مسئلتون کنم درست خلاص. این بیانی است که آقای صد اینجا مطرح میکنه. این بیان این که ایشون میفرماید تعدد علت در اعراض خارجیه تعدد معلول رو به دنبال نمیاره، به نظرم تو تعبیر آقای حائری دیدم که ایشون میگه حقیقتا اصلا متعدد نمی کنه، علت معلول رو حقیقتا متعدد نمی کنه، به نظر العقلی هم متعدد نیست. یعنی تعبیر به نظرم تو کلام آقای حائری دیدم، به نظر میرسه که معلول به نظر عقلی قوامش به علته و علت وقتی متعدد شد معلول هم متعدد میشه. معنا نداره که علت متعدد باشه و معلول متعدد نشه، نه یه چیز دیگه است.
این لازمش اینه که معلول بدون علت بالاخره یه زمانی باشه.
نه یعنی معلول هویتش هویتی است که از علت ایجاد میشه. اینجور نیست که معلول چیزی غیر از هویت استقلالی که نداره، معلول تمام هویتش از علت میگیره، عین نیاز به علت، عین ارتباط با علت هست. چی؟ آره علته. اگر علت تغییر کرد معلول هم لامحاله تغییر میکنه، اگر به نظر دقیق عقلی در نظر بگیریم. بله به نظر عرفی درسته، اگر شما به نظر عرفی بخواید در نظر بگیرید، گاهی اوقات عرف با وجودی که علت تغییر کرده معلول رو واحد در نظر میگیره. این اتاق قبلا گرم بود مثلا به وسیله بخاری، بعد حالا بخاری رو خاموشش کردن ولی حرارت آفتاب اینو گرم میکنه. اینجا نمیگن دو تا حرارت هست، عرفا میگن این حرارت داشت هنوزم حرارت داره. عرفا درسته ولی عقلا حرارت ناشی از آفتاب غیر از حرارت ناشی از بخاری نمیشود این دو تا حرارت یک حرارت باشن. بله عرفاً اینو ما قبول داریم و این نظر عرفی هم همیشگی نیست. نکته اصلی اینه، اینجور نیست که عرف همه جا تعدد علت رو باعث تعدد معلول ندونه. ببینید حالا من مثال شرعی رو بزنم تا روشن بشه. اینو تاجهات این توی همون بحث این نکاتی که میگم دارن، این مطلب آقای خویی هم دارن، تاجهات همین رو دارن که تعدد این داره تفصیلی که بین نظر عقلی و نظر عرفی هست نیست رو فرماش تاجهات، ولی این مطلب رو ایشون متذکر شدن به این که اینجور نیست که همیشه تعدد علت باعث تعدد معلول نشه. گاهی اوقات به نظر عرف تعدد علت تعدد معلول رو هم به دنبال میاد. ببینید فرض کنید یه آقای چون سید بوده وجوب اکرام داشته، یک وجوب اکرامی هم به جهت خدمتگزار بودن خادم دین بودن در موردش مطرح. عرفاً این دوتا وجوبه، مجرد این که دو تا جعل هست، دو تا عنوان هست، یکی به اعتبار سیادت هست، یکی به عنوان خادم دین بودن هست، این باعث نمیشه که ما وجوب احترامی که عارض به این آقای خارجی میشه اینها رو خلاصه یکی بدونیم. نه اینها دو تاست، عرفاً اینها دو تاست. و این رو این که ایشون میفرماید جمیع حیثیات نمیدونم تقلیدیه نسبت به مجهول که در نظر بگیریم حیثیات تحلیلیه میشن، نه نفس ادعا اصلا اینجور نیست، اصلا اینجور نیست.
نه دو تا وجود
نه دو تا وجود
یکیش بخواد بره
نه
بله اگه یکیش بره
نه یکیش بره یکی دیگهش بیاد نه دو تا وجوده
ولی وقتی هر دو تاشون
نه فرض کن هر دو تاشون حالا اون آیه میشود دو تا وجود به یک شی عارض بشه اون اشکالی هم نداره چون وجوبات عرضش رو عناوین میرن مانعی نداره این شی خارجی حالا عرض میکنم فرمایش آقای صدر اگر صحیح باشه این اشکالی رو که آقای هاشمی هم تو پاورقی اشاره میکنه لازمه مطلب این هست که اگر ما یقین داشته باشیم که این ماء متغیر علت نجاستی که قبلا برش عارض شده به علت تغییرش بوده، الان اگر نجاستی باشه به خاطر تغییر نیست، ما این احتمال میدیم که به محض اینکه این تغییری ظاهر شده با بول اصابت کرده. آیا اینجا اصطلاح جاری میشه؟ حتما جاری نمیشه. اون میگن اون نجاستی که نجاست به اصطلاح مثلا به دم که به خاطر تغییر دمیه بوده، اون نجاست دمیه از بین رفته، نجاست بولی هم از اول مشکوکه. این رو اصطلاح کلیت سالت میدونن. میگن دو فرق نجاست، ما احتمال میدیم اون فرد نجاست، اون فرد نجاستی که موجود بوده قطعا رفته، فرد دیگه‌ای همزمان با از بین رفتن اون یا در همون زمانش موجود بوده و امثال اینا. این استثاب کلی قسم سالس قطعا. اونی که ما اینجا احتمال میدیم، احتمال میدیم همون شخص و حکم باقی باشه، ما احتمال میدیم که همون نجاستی که از قبل بوده، چون عنوان شی رو نمیدانیم، احتمال میدیم که همون نجاست سابق متقوم به عنوان ماء متغیر بالفعل نبوده باشد، بنابراین الان موجود باشد، نه اینکه یک نجاستی به جعل جدید احتمال میدیم، نه به همون جعل سابق این رو احتمال میدیم. بنابراین اصلا اون بحثای نمیدونم علت و معلول و اینها رو که پاشو وسط کشیدن اینها اینجا جا نداره. اصل اشکال یه چیز دیگه است. اجازه بدید من اشکال رو یه بار دیگه تقریب بکنم تا بعد بیایم تو پاسخ. ببینید حکمی که روی یک عنوان تعلق میگیره، این حکم ولی رو معنون میره، ولی این معنون حیثیات متعدد داره. به اون حیثیتی که این عنوان برش منطبق هست حکم بهش میره. ببینید ما در واقع اگر میگیم العالم یجب اکرامه، به این آقای خارجی، به این انسان خارجی، این انسان عنوانهای متعدد درش موجوده، در عالم خارج موجوده، به عنوانش کار نداره، ما خارجن اوصاف عدیده‌ای داره. اولا انسان است، خارجن عالم است، مثلا مرد است، خصوصیات مختلفی در عالم خارج در این شخص است. اگر ما میگیم العالم یجب اکرامه و این رو به خارج سرایت میدیم، میگیم این آقای موجود خارجی به ما انه عالم وجب اکرامه، یعنی عروض وجوب اکرام بر این آقا به اعتبار عالمیتشه. یعنی در واقع ما میگیم هذا العالم وجب الاکرام، نه هذا الموجود، اونی که ذاتاً معروض وجوب اکرام هست این عالم خارجیه، یعنی این شیعی که در عالم خارج هست مجمع انوان هاست، همینی که خارج از وجود داره. برای این بحث اینه، این شیعی که در عالم خارج هست مجمع دو تا عنوان هست. یک عنوان این هست که الماول، مثلا در مثال ما متغیر، الماول متغیر بالفعل. یکی این که الماء المتغیر به معنای عام، المتغیر به معنای عام. بحث اینه که این نجاستی که رفت در اون شیء خارجی رو ما رفته بما انه متغیر بالفعل یا بما انه متغیر بالمعنى الان، رو کدوم یکی از این معروض حقیقی نجاست الماء المتغیره یا معروض اصلا بحثر عالم ذهن نیست دا. توجه بفرمایید، ما رو عالم خارج داریم ملاحظه میکنیم، تو خود عالم خارج ملاحظات مختلف هست. همینجا مرحوم شیخ میخوام بگم که به نظر دقیقی اگر در نظر بگیریم اشکال وارده، ولی همینجا عرفاً بعضی از قیود رو ولو اینکه واقعا دخالت در حکم داره، عرف میگه که کنه این معروض حکم نیست.
یه دخالت در موضوع داره، عرف داخل در موضوع
نیست. داخل در موضوع نمیبینه. به تعبیر دیگه به دقت العقلیه قضایایی در عالم خارج از دو تا شی تشکیل میشن، یکی موضوعی که محمول، ولی به نظر عرفی یه موضوع داریم یه محمول داریم، یه حالات موضوع. تغییر رو حالات موضوع میبینند نه
حالات
موضوع میبینند، که اگر ولی این که واقعا این اگر هم واقعا نجاست رو ماء متغیر بالفعل رفته باشه، نجاست واقعا رو ماء متغیر تغییرن فعلیان رفته باشه، عرفاً میگن این آب در اون هنگامی که تغییر فعلی داشت نجس است، نه به قید تغییر فعلی. یعنی عرف قضیه رو سه جزئی میکنن،
میگه الماء نجسون
به سبب تغییر. این حیف تحلیلی که میگیم یعنی این، یعنی عرفاً یه موضوع درست میکنه، یه محمول درست میکنه، یک حیث تحلیلی درست میکنه که حالت موضوعه یا حالت محموله امثال اینها، و جزء موضوع و جزء محمول نیست، ولی به دقت العقلیه باید جزء موضوع باشه یا جزء محمول باشه. ولی عرف میاد اینها رو تفکیک میکنه. اصل تصویری که قوم دارن تصویر این شکلیه. حالا اینو داشته باشید، ما ببینیم که چجوری میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. اینو توجه بفرمایید، اینو حاجا در بحث نکاح دنبال کردن تو جلد اواخر جلد 3 بحث نکاحشونه،
تو فهرست نکاح،
تو فهرست نکاح هستش. اولین موردی که تو فهرست نکاحشون دنبال کردن، اولین موردش رو ببینید. البته چند جا اونجا آدرس دادم تو فهرست نکاح، و این آدرس این بحث استثاب که در اشتباه موضوع شده، من بیشتر بحثم بود استفاده بحث اولیشونه. بعد مطالب از قسمت بعدی هست، بری عمده بحثی که حالا فردا میخوام دنبال کنم. بله چیه؟ یه تحت عنوان استثاب، استثاب
نمایی
تمام سه دوازده همین هست. بله سه دوازده همین هست. بله
خود درسش
هم زمان می‌خواد. در جلسه هم سای دوازده همه نکاه هست. سای دوازده همه سیزده همه هم بگیر. حالا اگه سای دوازده همه میگیر احتمال سای دوازده همه.
بله. این بحثی چرا به شبه حکمی خوب تو شبه موضوعی هم همین جوره. تو همون سؤال روایت زراره.
نه شبه موضوعی.
فردی رو که من میدونم متطهره.
نه شبه موضوعی.
فرد متوضیه که نخوابی.
نه نه نه. حالا
بعد از چرت من شک میکنم موضوع با
ببینید. شبه موضوعیه وقتی من میگم من نائمم، من نائمم دیگه. شبه حکمیه در واقع اون محمود ما چون حکم شرعیه، عروض محمول بر موضوع به جهت این هست که این موضوع مصداقی هست یک محمود عنوان شرعیه. ببینید اونجا مثلا شارع گفته العالم یجب اکرامه. اگر من میگم این شخص خارجی واجب الاکرامه چون عالمیت برش منطبق هست، تو شما موضوعی این بحثا نیست. من قبلا خواب بودم، الان نمیدونم خواب هستم یا خواب نیستم.
یعنی من اینطور میگم اون کسی رو که من یقین داشتم متطهره، منی بودم که متوضی غیر نائم بودم.
نه این خصوصیات در نائم بودن از نائم نبودن اشتفالت نداره دیگه. من قبلا خواب بودم، الان خواب نیستم. یعنی اون معروض نوم با معروض من قبلا خواب بودم حالا بیدار شدم دیگه، حقیقتا اینجوریه. اینجا تفاوتش اونجا این هست که عروض اون عارض عارض خارجی نیست، عارض عارض شرعیه. چون عارض شرعیه به اعتبار یک چیز عارض میشه، یک عنوان عارض میشه، تا اون عنوان برای من مشکوک نباشه من شک در حکم نمیکنم. یعنی شک ما به شک این عنوان برمیگرده، اون عنوان باعث میشه که این معروض اون حکم متعدد بشه.